رو درگیر بکنه، بالا دستی ها رو رها بکنه و ناعدالتی معکوس در بازار تورم ایجاد بکنه.
خب
این ترس ها وجود داره.
بله.
وقتی که تورم سالانه الان طبق اعلام های رسمی مقامات ارشد کشور بالای 40%، کسی که امسال یه خونه یا ماشین رو میخره و بعد سال بعد با تورم 50%ی میفروشه، عملا سود واقعی نکرده. مالیات ولی 20 تا 40% از عدد بزرگتر کسر میشه.
با توجه، اگه اجازه بفرمایید، با توجه به وقتی که نمونده، من یه بار دیگه تاکید بکنم، ما موقعی که اینو میگیم در واقع داریم باز دوباره ترت ایجاد میکنیم برای عموم مردم. من خدمت شما عرض کردم الان چند درصد مردم سه ملک بالاتر دارن؟
نمیدونم.
دو ملک بالاتر دارن؟
نمیدونم.
یعنی دو تا. خب همینو ما میگیم، ما نمیدونیم. ما الان بر اساس مرکز ملی در واقع اطلاعات مرکز آمار 50% خانوارهای ما ملکی ندارن. 25-35% اونا فقط یه دونه ملک دارن. نگاه کنید با همین حساب سرانگشتی حدود 75-80% مردم اساسا کنار گذاشته میشن.
خب درست.
کدوم سرپرست خانواریه که دو تا
شما
ملک
فقط ملک
باشید.
رو مثال زدید. خب؟ من طلا رو مثال زدم که طرف میاد مثلا ماهی مثلا یه گرم طلا، سالی مثلا میتونه 5 گرم طلا بخره.
طلا اساسا مشمول مالیات برآیدی سرمایه نیست. خدمت شما عرض کردم همین الان. گفتم اگر بره به یه طلا فروشی مجاز بفروشه، اصلا سالانه 100% 200% شده باشه طلا، اصلا مشمول مالیات نیست. چرا ما این ترس رو ایجاد میکنیم؟
خب الان این توی این لایه، این قانونی که هست که الان ارز، طلا، مسکوکات، همه اینا اومده.
آقای من دارم قانون رو میگم خدمت شما. من دارم میگم ارز، طلا، رمز ارز، اگر از مسیر و مجرای در واقع اشخاص مجازش صورت حساب الکترونیک بدن، اصلا شما بگید 500% 6 برابر شده.
اونایی که تو خونشون داشتن مثلا یه مقدار طلا داشتن، یه مقدار نمیدونم ارز داشتن، اونا الان تکلیفشون چی میشه وقتی بخوان بفروشن؟
ارز داشته باشن تا اونا غیر قانونی میشه. تا 5 سال آتی اگه بخوان اینو بفروشن اساسا مشمول مالیات نیستن. اگر تازه اونم بعدش بخوان بفروشن، اگر به اشخاص مجاز بخوان بفروشن، باز هم مشمول مالیات نخواهند بود. تمام. یعنی
اشخاص
چرا ما ایجاد بکنیم برای مردم؟
اشخاص مجاز تحت هیچ شرایطی؟
نه، اشخاص مجاز کیا هستن؟ مثلا همین تلافروشی،
تلافروش دیگه. یعنی آقا مثلا اگر مثلا چه میدونم من یه قطعه طلایی از مثلا پدرم بهم به ارث رسیده باشه، اون از پدرش، اون از پدر بزرگش،
هیچ مشکلی نداره. اونو اگر بفروشید به یه تلافروشی که نزدیک خونتون هست، امکان صدور صورت حساب داره، امکان صدور صورت حساب الکترونیک داره، تمام. به در واقع از این طلا فروشی‌ها بخواید و این صورت حساب رو به شما بدن، این طلا مثلا فرض
آقای موحدی، پس از اینجا به بعدش بر عهده شما و همکارانتون در، حالا من نمیدونم، اداره کل احتمالاً روابط عمومی سازمان مالیاتی کل کشور هست که
بله.
فضا رو
حتماً
در واقع به گونه مدیریت بکنید. الان این حس، الان من خیلی ساده به شما بگم، این حس وجود داره که ما با این قانون رفتیم به سراغ مجازات صاحبان دارایی خرد.
به هیچ عنوان این شکلی نیست.
و مالیات بده
اینه.
نجومی از اینجا به بعد رها شده.
اصلا برعکس اینه. اصلا مشکل همینه که
باید
ما موقعی که قانون رو باید قانون
یک همکاری در این خصوص صورت گرفته تا به اینجا از سوی واحدهای رسانه‌ای سازمان امور مالیاتی.
بله بله.
و اگر از اینجا به بعد این اتفاق نیفته و شما اصلاح نکنید، قطعا مردم بدبینتر از همین الان به این قانون خواهند شد.
وظیفه اطلاع رسانی رو خواهیم داشت و این کار رو انجام خواهیم داد و لازمه، چون به خاطر همین که این سوالات و شبهات به اشتباه در اذهان مردم شکل نگیره که ما داریم از طلا، اتفاقا دارم میگم طلا، ارز و رمز ارز، اگر از مجاری صرافی ها و طلا فروشی هایی که صادر کننده صورت حساب هستن صورت بگیره، اساسا هیچ گونه مالیاتی نداره. هیچ مالیات برای این
خیلی متشکرم. سپاسگزارم. و امیدوارم که سامانه هایی که داره نوشته میشه در واقع اینم یه انتقاد دیگه است که میگن که این سامانه ها فقط در واقع کد ملی خریدار و فروشنده رو ثبت میکنه، اما معاملات بزرگی شرکت های حقوقی، صندوق های زمین مستقلات، خرید از طریق وکالتنامه های بلند مدت و اینا رو نمیتونه رصد
فقط
بکنه.
این نکته رو بگم، این شبهه چون دوباره مطرح شد، نگاه کنید ما الان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان رو قبل از این قانون اجرایش کردیم، یعنی نشون دادیم که ما و سازمان امور مالیاتی میتونه یه قانونی رو تو این سطح برای عموم مردم اجرایی بکنه. پس بنابراین این شرایط ایجاد شده برای اینکه ما بتونیم در واقع بماند که ما الان 20 ماه فرصت داریم برای اینکه این استقرار بستر اجرایی رو به شکل کامل انشاءالله پیاده سازی.
متشکرم. فکر میکنم که مردممون توی همه این سالها که تحریم‌های ظالمانه و ناعادلانه علیه کشور اعمال شده درک کردن، همراه بودن، همراه هستن و همچنان هم همراه خواهند بود، اما به شرط اینکه دیگه در واقع این مراعات ها رو در مورد مردم لحاظ بکنیم که قرار نیست همه چیز در واقع در همه هنگام دست دولت ها، فرقی نمی کنه دولت اصولگرا باشه، اصلاح طلب باشه، نمی دونم اعتدالی باشه، هر چیزی، هر جایی که کم میاره دستش در جیب مردم باشه تحت عنوان مالیات با انواع و اقسام مالیات هایی که گرفته میشه. من ممنون و متشکرم آقای مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور. خدا نگهدار.
قلبم آباده هنوزم پس نیاورده دلم بی تو به چشمات بیا تا کم نیاورده.
عصر بخیر مردم سربلند ایران، هر جا که هستید سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو گفتگو و برنامه روی موج گفتگو. خدمت شما عرض کنم که ابتدای برنامه دو تا سوال رو مطرح کردیم و قرار شد که از طریق 30,000-10,035 پیام‌های خودتون رو برای ما بفرستید. یکی از سوال‌ها این بود که خب قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به خود خودروسازها واگذار شده و اینجا مشتری یا همون مصرف کننده آیا منفعت خواهد دید یا خیر در بازار تغییر ایجاد خواهد شد یا خیر؟ این پرسش ما بود. و اینکه سوال بعدی در این خصوصه که راجب به زیبایی ها و جذابیت ها و دلبری هایی که ایران عزیزمون و جغرافی های پهناورمون داره، کدوم صحنه، کدوم عکس، کدوم تصویر رو در قاب ذهنتون ثبت کردید؟ این رو برای ما بگید از طریق 30,000-10,035. اما پیام هایی که به دست ما رسیده خب تعدادش خیلی زیاده، سعی میکنیم که به چند پیام و شماره‌ای که برامون پیامک ارسال کردن در حال حاضر بسنده بکنیم. بعد باز در فواصل مختلف تلاش میکنیم که فرصتی دست داد پیام ها رو بخونیم. 0917-1702 پیامک شما دست ما رسید، ممنونم از ابراز لطفی که داشتید. 0915-3538 0903-3810 0910-8326 0936-8986 0935-6905 0922-54-23 و پیام های دیگه ای که حتما در واقع پاسخ های شما را هم در اون خواهیم دید و در آینده میخونیم در فواصلی که دست میده. اما در این لحظه ارتباط زنده تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای امیر حسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه‌ای، که من خدمتتون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. جناب جوانشیر، خب قدرت رسانه دیگه این روزها بیشتر خودش رو نشون میده و آشکار هست. از قدرت رسانه‌ای برامون بفرمایید و همینطور مفهوم جنگ شناختی که این روزها زیاد باهاش مواجه هستیم، میبینیم و میشنویم، یک در واقع مقدمه‌ای در این حوزه داشته باشید تا با همدیگر در ادامه سوالات رو یکی یکی پاسخ بدیم.
خب همونطور که همگان میدونن ما از اواخر شهریور 1401 تا به حال در یک جنگ ترکیبی بی امانی با دشمنان این مرز و بوم هستیم و حتی فراتر از این مرزها با دشمنان جهان اسلام هستیم که در سطح منطقه جاری و ساری هستش و میشه گفتش که تمام کشورهای اسلامی منطقه رو کم و بیش تحت تأثیر قرار داده. بعد از این جنگ 12 روزه هم به هر حال به صورت ویژه‌ای امپریالیسم خبری غرب که حالا توسط صهیونیست‌ها هم هدایت و اداره میشن، تمام هم خودشون رو برای تاثیرگذاری بر ذهن مخاطبان کشورهای منطقه به ویژه ایران صرف کردن و با صرف هزینه‌های هنگفت و با صرف ارزم به حضور تاکتیک‌های متعدد و پیچیده رسانه‌ای سعی میکنن که ذهن مخاطب رو و مردم رو تحت تأثیر قرار بدن و شکاف و انشقاقی در داخل ایجاد بکنن و روایت‌های وارانه‌ای از واقعیت‌های جاری و ساری این روزهای منطقه و کشور ما برای مردم ما به اصطلاح ارائه بکنن و سعی بکنن که شرایط رو اونطوری که خودشون میخوان سانسور شده و هدایت شده به خورد مردم بدن و اخبار رو کاملا جهتدار ارائه بکنن که خب در این جهت میشه گفتش که از هیچ کاری فروگذار نکردن و از هیچ روشی ولو حتی مبتدیانه ولو حتی مضحک به اصطلاح بی‌بهره نبودن و یه فضایی رو درست کردن که به هر حال سعی بکنن که اون ضعف‌های خودشون رو در عمل بپوشونن و یک چهره قدرت پوشالی و یک مترسک ظاهری از خودشون به کشورهای منطقه اولا و متعاقبا به کل مردم دنیا نشون بدن که خب من فکر میکنم بعد از این چند ماه کاملا مردم دنیا با واقعیات جاری و ساری این روزهای صهیونیست ها و رسانه هایی که با اونها همراه هستن کاملا آشنا شدن.
بله، خب نکته ای که اینجا وجود داره اینه که در جنگ شناختی دشمن چجوری در واقع وارد میشه، از چه تاکتیک ها و روش های استفاده میکنه که ذره ذره این تغییر اتفاق میفته و ذهن درگیر میشه، در نهایت به تغییر هویت حتی ممکنه منجر بشه. راجع به این هم فکر کنم خیلی نکته هست و مطلب که شنیدنیه.
خب به هر حال سعی میکنن که ضعف های داخلی رو بزرگ نشون بدن، اونها رو برجسته بکنن، حقایق رو وارونه نشون بدن، نقاط قوت ما رو کمرنگ نشون بدن یا اصلا بهش نپردازن و روایت های متفاوتی داشته باشن و تفسیر به رأی داشته باشن از واقعیت جاری و ساری کشور ما از طرفی و از طرفی هم کشور خودشون و حتی جهان غرب رو به هر حال خیلی موفق و سرزنده و پویا و در همه زمینه ها دارای توفیقات فراوان نشون بدن، ضعف های خودشون رو بپوشونن و خودشون رو قدرتمند و قوی و به اصطلاح محق از جهتی هم نشون بدن به جهانیان و از طرفی هم ما رو در مزان اتهامات مختلف و ضعیف و عرضم به حضور شما که فاقد هر گونه منطق و از همون چیزی که به هر حال خودشون میخوان رو به مردم منطقه، مردم خودشون و ما نشون بدن و در این راه میشه گفتش که تمام سعی و توان خودشون رو بسیج کردن که به هر حال یه قرائتی منطبق با خواست خودشون و شرایط خودشون داشته باشن که کاملا شکستشون هویداست و به نظر من فشیونیست ها و امپریالیزم خبری های غرب که آمریکایی ها هم پشتش هستن تمام توان خودش رو توی این چند ساله اخیر به ویژه در این ماه های اخیر بسیج کرد که بتونه یه تحول ایجاد بکنه، به ویژه در این جنگ 12 روزه اینا تمام هم خودشون رو گذاشتن که مردم رو بکشونن کف خیابون ها. از روز دوم و سوم که دیگه رسما پیام دادن و دعوت کردن و اینها از طریق رسانه ها و خب به هر حال هیچ توفیقی هم نداشتن. این عدم توفیق نشون دهنده این هستش که یه کار غیر حرفه‌ای رو دارن انجام میدن و توان رسانه‌ایشون و بضاعت رسانه‌ایشون در حدی که اون قرائت غلط خودشون رو به مردم بتونن جا بندازن نیست. حداقل در داخل کشور یک بصیرت و آگاهی و سواد رسانه‌ای بسیار بالا ایجاد شده، حالا در کشورهای مختلف منطقه یه مقدار کم و زیاد داره ولی در ایران به شدت سواد رسانه‌ای و شناخت مردم ما نسبت به عملیات روانی و اتاق فکر صهیونیست ها و آمریکایی ها و غربی ها بسیار بالاست و یکی از دلایل سکوت و آرامش و سکینه ای که امروز در جامعه میبینیم علارغم برنامه‌ریزی هایی که اونها کردن سطح بالای سواد رسانه‌ای هایی هستش که مردم ما دارن و فریب عملیات روانی صهیونیست ها رو نمیخورن و اینها در عمل هیچ توفیقی ندارن و الان باز میبینیم که دارن هی دست و پا میزنن که مردم رو به کف خیابون‌ها بکشونن، مردم رو تهیج بکنن، مردم رو بدبین بکنن، بین مردم و مسئولین انشقاق ایجاد بکنن و به نوعی نشون بدن که این مسئولین فعلی کشور توان حل مشکلات فعلی کشور رو ندارن و با فوکوس و زوم روی این مطالب و به ویژه ذهن جوانان بکنن، یه انشقابی در داخل ایجاد کنن، یه پایگاهی در داخل ایجاد بکنن که به هر حال روش‌هاشون به قدری تکراری و نخنما هستش که دیگه چیزی برای ارائه در عمل ندارن و تمام این آزمون و خطاها باعث رشد سطح فکری و رشد سواد رسانه‌ای مردم ما شده که به حمدالله شاید بشه به ظرف خاطر گفتش که مردم ما امروز در ایران در بالاترین سطح سواد و سطح آنالیز رسانه‌ای هستند که این در کل کشورهای دنیا شاید کم سابقه باشه.
بله دقیقا همینطوره و فکر کنم آقای جوانشیر در این دفاع مقدس 12 روزه هم مردم به خوبی این رو دریافتند و پی بردند که رسانه های بیگانه و برانداز دقیقا حرفی رو میزنن که دشمن و اسرائیل داره تاکید میکنه و به نظرم این هم کمک کرد به شناخت بیشتر مردم از این رسانه ها، درسته؟
بله دقیقا. ببینید اینها یک کارشون به جای رسیده که برای به هم ریختن اوضاع رو آوردن به خبرسازی دروغ، اون هم دروغ های شاخداری که اصلا به هر حال بعد گذشت چند ساعت کز بودن اینها مشخص میشه و این یک کار غیر حرفه‌ای هست توی رسانه. ولی خب صهیونیست‌ها به این به اصطلاح تنزل کار حرفه‌ای رسیدن که به هر حال به دروغ‌های شاخداری روی میارن که حالا من مستقیم بخوام بگم مثل تعطیل شدن سفارتخونه‌های اروپایی و مهم غربی در تهران هستش. بله. که خب این روزها خیلی روش مانو بینن که خب ما داریم میبینیم این سفارتخونه بسته نشده و عرضم به حضور شما که سفارتخونه های هستی به کار خودشون ادامه میدن و از اون طرف بحث خالی بودن، همین چند روز پیش داشتیم بحث خالی بودن سد کرج و بله. مثال و سدهای اطراف تهران رو گفتن. البته ما مشکل آب داریم ولی اینها خواستن این رو خیلی بغرنج نشون بدن،
کاملا همون سیاه نمایی دیگه.
بله با استفاده از چند تا اکانت فیک سعی کردن که عکس های اون طرف صدر، اون طرف که همیشه باید خالی باشه رو به جای اون طرف پر نشون بدن که به هر حال مشکل آب داریم ولی دیگه به هر حال اینقدر مخاطب ما سطحی نیستش که متوجه نشه که این عکس مال کدوم طرف صدر هستش. و به این روش ها و خبرسازی های فکاهی گونه و کودکانه رو آوردن و در عمل هم میبینیم که هیچ توفیقی نداشتن تا به حال.
دقیقا همینطوره، این تکنیک ها و شگرت هایی که نخنما شده بارها شکست خورده ولی همچنان تلاش میکنن و یه جورایی زور آخرشون رو میزنن که باز هم در واقع فریب بدن مخاطب رو. اما حالا چیزی که همیشه در این مواقع ما بهش میرسیم بحث سواد رسانه‌ای هست و خب گفتین که در حال حاضر ارتقا پیدا کرده اما باز هم به نظرم جای کار وجود داره، چون میدونین دیگه گردش اطلاعات در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاده و هر چقدر مخاطب آگاه‌تر باشه، دانشش بالاتر بره، میتونه خودش رو مسلط بدونه در اون فضا و خیلی راحت‌تر بتونه تمیز بده، تشخیص بده افکار در واقع غلط رو از افکار درست و در واقع اخبار اشتباه و در واقع زرد رو از اخبار درست و متقن و موثق. در این خصوص فکر میکنین که برای ارتقاء سواد رسانه‌ای چه چیزهایی نیاز هست، چه مقدماتی نیاز هست و چه اقداماتی باید توسط چه ارگانهایی اتفاق بیفته؟
ببینید به هر حال دانشگاه‌های ما، آموزش پرورش ما یه وظیفه ویژه‌ای دارن که این رو در کتب درسیشون به هر حال جا بدن و با تناسب به شرایط فعلی ما باید گارد مناسب با مقابله با تخاصم دشمن رو داشته باشیم و این جا داره که به هر حال در کتب درسی ما به سرعت اینها گنجونده بشه، کلاس های در این خصوص گذاشته بشه. ولی خب وظیفه اصلی با صدا و سیما هستش، با رسانه ها هستش، با مجلات هستش، با سایت ها و خبرگزاری ها هستش که با خبر با خبردهی به موقع، با آموزش های حین خبردهی و با اطلاع رسانی صحیح و فوری جلوی به اصطلاح نفوذ دشمن رو،
اما روایت اول درسته؟
بله احسن، در جنگ روایت ها اون روایت دقیق رو بتونن ارائه بدن و جلوی بس به هر حال منفذهای این چنینی رو بگیرن که من فکر میکنم جدایی از این صاحبان تریبون ها و تمام کسانی که مخاطبینی در جامعه دارن، اونها هم وظیفه‌ای دارن، از سلبریتی ها گرفته تا ورزشکاران گرفته تا خطبا و علما گرفته و تمام کسانی که حتی فعال در فضای مجازی دارن و مخاطبی به اصطلاح دارن، وظیفه دارن که در حد توان خودشون و در حد بضاعت علمی خودشون به جامعه آگاهی بدن، به جامعه امید پمپاژ بکنن و واقعیت‌های امروز جامعه ما رو و دستاوردهای امروز جامعه ما رو به مردم معرفی بکنن و چهره واقعی دشمن رو هم به مردم و به ویژه به جوانترها معرفی بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای جوانشیر، همیشه از کلام شما استفاده کردیم، امروز هم بهره‌مند شدیم، سپاسگزارم. تا یه سلام دیگه شما رو به خدا میسپاریم.
ممنون از شما، سلامت باشین، روز شما هم بخیر و خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا حافظ. دوستان عزیز، خدمتتون عرض بکنم که با آقای امیر حسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه‌ای، گفتگو کردیم در خصوص جنگ شناختی و تغییر هویت. سپاسگزارم، همچنان همراه ما باشید.
تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بیتاقتم به شیدایی، بده بده که جا بردی به توف مرا، بنه بنه به چی تازمی برازایی مرا، چه سبب
شنونده روی موج گفتگو هستید از شبکه رادیوی گفتگو. پیام هاتون رو دریافت میکنیم و ممنونم از مشارکتتون راجع به سوالاتی که مطرح میکنیم. یکی از سوالاتی که مطرح کردیم این بود که قیمتگذاری از شورای رقابت به خودروسازها منتقل شده و واگذار شده، نظر شما چیه؟ آیا به عنوان مصرف کننده و مشتری فکر میکنید که تغییری در بازار اتفاق میفته یا نه، بعضی از دوستان گفتند که احتمال اینکه قیمت‌ها کاهش پیدا بکنه زیاده. حالا بعضی از دوستان هم نظر مخالف و در واقع متفاوتی داشتند. 0917 18 03 هم گفتند که به نظر من این تغییر هیچ در واقع اتفاقی رو در بازار رقم نخواهد زد. 0903 38 11 هم گفتند که اگر همچنان قیمت گذاری بر عهده